رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوند را بسرایید و برایش سرود ستایش بخوانید. همه کارهای شگفتش را بازگویید. آمین. به طور خلاصه در قسمت قبل متوجه شدیم که همه نوع رفاه و امکانات به فراوانی برای آدم و حوا در باغ عدن وجود داشت، تا اینکه شیطان وارد بحث با حوا می شود. شریر او را به نافرمانی تشویق کرد و استقلال و عدم وابستگی را به او وعده داد. حوا وقت خود را صرف جر و بحث با شیطان کرد و با این عمل مقاومت خود را در برابر او از دست داد. آنگاه حوا دست خود را دراز کرد و میوه را چید. او آنچه را که چشمش دید و دلش خواست به دست گرفت. با این عمل به قدری در چنگال شیطان و زیر نفوذ او واقع شده بود که برایش امکان بازگشتی وجود نداشت. پس میوه را به دهان برد و خورد. ولی این پایان ماجرا نبود. زن وسوسه شده به وسوسه شوهر خود نیز پرداخت. او برای خود شریک جرمی می جست و شوهرش نیز فریب خورده وارد دامی شد که در مقابلش گسترده بود. او بیچون و چرا میوه را گرفت و خورد. از آن لحظه به بعد بود که حوا با نهایت تعجب متوجه شد که سر تا سر زندگیش تغییر یافته است. هر آنچه خدا آفریده بود کامل و بی نظیر بود. در حقیقت خلقت خدا به قدری عالی است که خود او از آن راضی و خوشنود بود. او رضایت خود را پس از هر خلقتی ذکر کرده است. می توانید مراجعه کنید به کتاب پیدایش باب 1 آیات 10، 12، 18، 21 و 25. با وجود این تا قبل از آفرینش حوا کمبودی در دنیا دیده می شد. در آیه 18 از باب 2 می خوانیم و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. پس از خلق زن و مرد همه چیز کامل و بسیار نیکو به نظر می رسید. کتاب پیدایش باب 1 آیه 31. حوا آفریده و صنعت دست خدا بود. او با وجود اختلافی که از نظر جنسیت با شوهر خود داشت با او مساوی بود. حوا مشابه آدم نبود. او موجودی خاص خود بود. از نظر انسانی او نیز مانند شوهرش صاحب فهم و درک بوده و بدین جهت هم صحبت خوبی برای او محسوب می شد. او نیز مانند شوهرش رابطه و مسئولیت شخصی در برابر خالق خود داشت. خدای خالق به او نیز در کنار شوهرش مسئولیت و مأموریت مشابهی داده بود. حوا می بایست با روشی مخصوص و منحصر به فرد برای پر کردن و تسخیر زمین تلاش کند. او با شوهرش رابطه ای استثنایی داشت. او شریک زندگی شوهرش بود. او مکمل شوهرش بود. از نظر جنسی نیز طوری آفریده شده که کامل کننده او بوده و هر دو با هم مسئولیت تولید مصر را به عهده داشتند. این بدان معناست که گرچه حوا بعد از آدم خلق شد، از ابتدا در نقشه پیدایش خدا جای مخصوص خود را داشت. او بعدها به این نقشه اضافه نشد. حوا بدون آدم و آدم بدون حوا غیر ممکن می باشد. کتاب اول قرنتیان باب 11 آیات 11 و 12. در چارچوب ازدواج حوا باید مطیع شوهر خود باشد. در کتاب افسسیان می‌خوانیم ای زنان تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید. زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خیش و نجات دهنده آن است. پس همان گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. باب 5 آیات 22 تا 24. خدای ما هرج و مرج را نمی پسندد. پس به سبب ضرورت نظم و ترتیب در جامعه، مأموریت رهبری خانواده را به آدم داده بود. به عنوان زن و شوهر، آدم و حوا با هم پیوند خورده تشکیل یک زوج را می دادند. زوجی که شخصیت و شکل مخصوص به خود داشت. این زوج مجموع دو انسان مجزا و مجرد نبوده، بلکه نمایش دهنده اتحاد، پیوند و وابستگی جدیدی بود. خواست و اراده خدا این است که زن و شوهر با توافق و یکدلی کامل با یکدیگر زندگی کنند و با یکدیگر و در کنار یکدیگر راحت باشند. آنها یک تن هستند و رابطه آنها با تار و پودهای محبت و احترام به یکدیگر پیوند خورده است. در کتاب افسسیان می‌خوانیم که پولس می‌گوید به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. باب 5 آیه 21. حوا به زودی پی برد که فریب خورده است. در درجه اول رابطه او با آدم تغییر یافته بود. آنها دیگر در کنار هم راحت و آسوده نبودند، بلکه از یکدیگر فاصله گرفتند. مانعی بین آنها به وجود آمده بود. آنها در خود خصومت و دشمنی احساس می کردند و رابطهشان رابطه آزاد و بی خدشه گذشته نبود. به ناگاه احساس کردند که چیزی دارند که باید از هم مخفی نگاه دارند و بپوشانند. بدین ترتیب حوا خیلی زود دریافت که آنها نه تنها در مقابل یکدیگر، بلکه در مقابل خدا نیز برهنه می باشند. رابطه صمیمی آنها با خدا در هم ریخته و معصومیتشان از بین رفته بود. شیطان وعده داده بود که مانند خدا خواهند شد، ولی نه تنها چنین نشد، بلکه حال از خدا می ترسیدند و از او می گریختند. در این مرحله بود که خدا وارد صحنه شد. او قدم اول را برداشت و به جستجوی آنها رفت. آیا حوا متوجه این نکته شده بود که چطور خدا با محبت کامل به آنها نزدیک شده آنها را می خواند؟ خدا آنها را متهم نکرده، بلکه از آنها سؤالی پرسید. خدا به آنها امکان اعتراف به گناه را داد. اما متاسفانه آدم و حوا از این فرصت نیز استفاده نکردند. خدا اولین سوال را از آدم پرسید، چون او به عنوان سر خانواده به موقع در مقابل گناه ایستادگی نکرد و با نافرمانی خود از وظیفه‌اش سرپیچی نمود. در کتاب رومیان می‌خوانیم: پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند. زیرا پیش از آنکه شریعت داده شود گناه در جهان وجود داشت، اما هرگاه شریعتی نباشد گناه به حساب نمی آید. با این حال از آدم تا موسی مرگ بر همگان حاکم بود، حتی بر کسانی که گناهانشان به گونه سرپیچی آدم نبود. آدم نمونه کسی بود که می بایست بیاید. باب 5 آیات 12 تا 14. آدم بدون لحظه تفکر بی‌رحمانه تقصیر را به گردن حوا انداخت. این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پاسخ آدم طوری است که گویی او خدا را مقصر می‌داند که حوا را به او به زنی داده است. زمانی که خدا این سوال را از حوا پرسید، او نیز به نوبه خود دیگری یعنی مار را متهم ساخت. در حالی که اگر صادقانه به موضوع نگاه می‌کرد، باید میپذیرفت که او داوطلبانه پیشنهاد مار را قبول کرده بود. درست است که مار او را وسوسه کرد، ولی حوا با اراده آزاد گناه نمود. او از یک امتحان بزرگ سربلند و پیروز بیرون نیامد و آن امتحان این بود که با اراده آزاد و از روی عشق و علاقه نسبت به خدا از او اطاعت نکرد. اگر به ادامه گفتگوی آدم و حوا با خدا توجه کنیم، شاهد نتایج وحشتناک عمل حوا خواهیم بود. باغ زیبای عدن که محل زندگی گرم و پرمحبتی برای آنها بود، زیر لعنت قرار گرفته است. زمین نیز ملعون شده بود. خاکی که زمانی علف هرس را نمی شناخت، از خار و خس پوشیده خواهد شد. حیوانات نیز ملعون شده اند. دنیای حیوانات هم که آدم و حوا به حکومت بر آن گماشته شده بودند، در نتیجه فساد ایشان صلح و آرامش خود را از دست داده است. دیگر بره و گرگ در کنار یکدیگر با دوستی به سر نبرده نخواهند چرید، بلکه هر که قوی تر باشد بر ضعیفان حکومت خواهد کرد. و باغ عدن یعنی فردوس که در آنجا می توانستند با آرامش و خوشبختی به زندگی خود ادامه دهند، به ناگهان به باقی دیگر تبدیل شده بود. آدم و حوا باید به سرعت آنجا را ترک می کردند. خدا اجازه نمی دهد که گناهکاران از میوه درخت حیات خورده زندگی ابدی داشته باشند. در کتاب پیدایش می خوانیم: و یهوه خدا فرمود، اکنون آدم همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را می شناسد. مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین که از آن گرفته شده بود زراعت کند. باب 3 آیات 22 و 23. حوا آفریده شد تا آفرینش را به کمال خود برساند. او که آخرین مهره برای تکمیل خوشبختی بر روی زمین بود، با نافرمانی خیش همه چیز را نه تنها برای شخص خودش، بلکه برای هر انسان و حیوانی که بعد از او به دنیا بیاید تا انتهای عالم و آخرین نسل نابود کرد. آینده آنها بسیار تلخ و غمگین به نظر می رسد. با شکافی که بین انسان و خدا به وجود آمده، همه روابط خراب شده اند. حوا دیگر نه با شادی، بلکه با درد و زحمت فرزندان خواهد زایید. شوهر او از این پس فقط سر او نبوده، بلکه بر او حکومت خواهد کرد. گناه باعث شد که شوهر از این پس همواره بخواهد با زور بر زن خود ریاست کند. با وجود اینکه آدم و حوا بلافاصله پس از گناه خیش نمردند، اما با گناه آنها مرگ وارد دنیا شد و به ناگاه تبدیل به انسانهای فانی گردیدند. مرگ منتظر آنها بود، ولی مرگ روحانی یعنی جدایی از خدا به مراتب وحشتناکتر از مرگ جسمانی بود و این جدایی بلافاصله بعد از گناه احساس می شود. در کتاب پیدایش باب 2 آیه 17 می خوانیم که خدا گفت، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. در کتاب افسسیان می خوانیم، و اما شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید. باب 2 آیه 1. حوا عواقب این جدایی را تا اعماق وجود خیش احساس می کرد. وقتی حوا اولین فرزند پسر خود یعنی قائن را در آغوش کشید، دوره بارداری سختی را پشت سر داشت. او اولین زن بود، پس هیچ زن دیگری در اطرافش نبود که با او درد دل نماید. نه مادری، نه خواهری، نه دوستی. اینک همراهان عزیز اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر آسمانی، ما را ببخش که اجازه می دهیم حواسمان از تو پرت شود و ما را از تو دور کند. می طلبیم که صدای لذت بخش تو را فراتر از همه این دنیا بشنویم و با تو به سر بریم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.